خیز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف هست، از کتاب الایمان و الکفر، باب 83، باب قضاء حاجت المؤمن، برآوردن حاجت مؤمن، که جمعاً در این باب مرحوم کلینی 14 تا حدیث رو آوردم. بعضی از روایات رو میخوانم. در جلسات قبلم اشاره کردم تقریباً 5 باب و فصل هست به هم نزدیکه. از باب 82 به بعد شاد کردن مؤمن، برآوردن حاجت مؤمن، تلاش برای برآوردن حاجت مؤمن، تفریج و کرب المؤمن، برطرف کردن قصه های مؤمن، بیش از 70 حدیث در این چند باب هست که گلچینی از این روایات رو میخوانم. حدیث اول باب 83، مفضل راوی این حدیث هست، از اصحاب خوب امام صادق علیه السلام. حضرت بهش فرمود یا مفضل اسمع ما اقول لک. عزیزان می‌دانند در روایات گاهی امام علیه السلام فرد خاصی از اصحاب رو مورد خطاب قرار میدن. یه مجموعه روایاتی رو می‌شود با این عنوان تنظیم کرد. من روایات فراوانی رو با این عنوان دیدم، عنوانش هم گذاشتم، تیترش رو گذاشتم مراقبت‌های ویژه. یعنی ائمه علیهم السلام غیر از اینکه روایاتی رو به طور کلی بیان می‌فرمودن، گاهی به اصحاب خاصشون یه دستورات خاصی می‌دادن، اگرچه این دستور می‌تواند برای همه باشه، ولی یه صحابی خاصی رو به خصوص به جهات خاصی مورد خطاب قرار می‌دن که حالا اون جهاتش متفاوته، مجال نیست اشاره کنم. حضرت به مفضل فرمود اسمع ما اقول، بشنو آنچه که من به تو می‌گویم، ما اقول لک، و علم انه الحق و فعله، یقین داشته باش اون چی که میگویم حقه و اینو انجام بده، و اخبر بهی الیت اخوانک، به دیگران برادران ایمانیتم این مطلب رو برسون. خب مفضل میگه من عرض کردم جعلت فداک و ما الیت اخوانی، جان من به فدای شما. چی هست که من باید به جمع برادران ایمانیم بگم؟ کیا هستن؟ چی باید بگم؟ حضرت فرمود الراغبون فی قضاء حوائج اخوانهم، اون جماعتی که مایلن که برادران ایمانی رو مشکلاتشون رو برطرف کنن، رغبت دارن، تمایل دارن، علاقه دارن به اینکه حوائج برادران ایمانیشون رو برطرف کنن، اینو بهشون بگو. بعد حضرت فرمود من قضا، اینو مقدمه بود برای این جمله. حضرت میخواستن مفضل و کسانی که این سخن به اونها میرسه مثل ماها آماده کنن که بدانید پاداش برآوردن حاجته مؤمن چه پاداشیست. فرمود من قضا لأخیه المؤمن حاجتن، کسی که حاجت مؤمن رو، یک حاجت برادر ایمانیشو برآورده کنه، قضا الله عز و جل له یوم القیامه 100,000 حاجه، خدای متعال 100,000 حاجت او رو در قیامت برآورده خواهد کرد. شاید به ذهن عزیزان بیاد این 100,000، ما فردای قیامت 100,000 حاجت داریم، ما یه حاجت داریم که بریم بهش دیگه، 100,000 حاجت چیه؟ حضرت فرمودن اولها الجنه، اولیش این است که آدم بره بهشت. یعنی خب تمام نمیشه، انسان اگر وارد بهشت هم بشه حوائجش تمام نمیشه. چرا؟ چون نگاه میکنه به فرزندش، نگاه میکنه به پدرش، نگاه میکنه به مادرش، نگاه میکنه به عزیزانش، برادر و خواهرش، همسرش، دوستانش، دلش میخواد همه اینا رو هم وارد بهشت کنه. حضرت فرمود و من ذالک، از این 100,000 حاجت اینه، ان یدخل قرابته و معارفه و اخوانه الجنه، بستگان خودش رو، برادران ایمانی رو، اونایی که میشناسه، البته یک شرط داره، بعد ان لا یکونو نصابن، به شرط اینکه ناسبی نباشن، بعد ان لا یکونو نصابن. خب ناسب رو در تعبیر روایات همونطوری که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه توضیح دادن، فرمودن کسانی که مسیرشون از اهل بیت فاصله داره، جدا هست و متعصب در مذهبشون هستن، حق رو شناختن حاضر نیستن اعتراف بکنن، همراه با یک تعصبی. اما اگر نه، کسانی هستن که حق به گوششون نرسیده، اطلاعی به اینا نمیگن ناسبی. فرمود پس بنابراین حاجتش، حوائجی که از این مؤمن برآورده می شود، این است که 100,000 حاجت اولیش بهشت خودشه و بعدم حوائینی که بستگانش و دوستانش و کسایی که او می شناسد و برادران ایمانیش رو وارد بهش کنه. این جمله رو که حضرت فرمودن جالبه. کان المفضل و اذا سأل الحاجت اخن من اخوانهی. مفضل اینو که از امام یاد گرفته بود، دیگه هر وقت می رفت سراغ برادران ایمانیش یه کاری داشت برای اینکه اونها رو تشویق کنه، بهش میگفت اما تشتهی ان تکون من الیت الاخوان، تو نمیخوای از اونایی باشی که امام صادق علیه السلام فرمود اگر حاجت مؤمن رو برآورده کنی فردای قیامت خدای متعال 100,000 حاجت تو رو برآورده میکند، اولیش جنته و ادامش هم این است که بتونی تمام دوستان و خویشاوندان و برادران ایمانی تو وارد بهش کنی. اینو میگفت برای اینکه دیگران تشویق بشن به برآوردن حاجت خودش که یه مؤمنی بود. به هر حال من به گمانم عزیزان، شنوندگان عزیز، اگر ما در عظمت و فضیلت برآوردن حاجت مؤمن همین روایت رو داشته باشیم کفایت میکنه. روایات فراوان دیگه هم خوندیم ولی همین روایت کافیه. لذا شاید به همین جهت امام به مفضل میفرماد اسم اعلم وافعله اخبر بهی. اولا بشنو، ثانیا و علم انه الحق، بدان که این سخن حقه، ثالثا و افعله حتما انجام بده، رابعا اخبر بهی، به دیگران خبر بده. چیه که امام 4 فرمان میدهن؟ بشنو، یقین داشته باش، به دیگران بگو، انجام بده. این پاداش بسیار مهم برای برآوردن حاجت مؤمن که خدای متعال 100,000 حاجت انسان رو اولیش رضوان الهی و بهشت و جنت الهیست، بعدش هم وارد کردن دیگران، دوستان و برادران ایمانی در رضوان الهی هست. این یه روایت. اجازه بدید من روایت 5 این باب رو هم بخونم. از امام صادق سلام الله علیه هست، اسماعیل ابن عمار سیرفی میگوید قلت لابی عبدالله، به امام عرض کردم آقا جان جعلت و فداک، المؤمن رحمتون علی المؤمن، مؤمن مایه رحمت بر مؤمنه. حضرت فرمود بله. گفتم کیف ذاک آقا، چطور مؤمن مایه رحمته؟ فرمود ایما مؤمن اتا اخاه فی حاجت، الله اکبر، یه مؤمن وقتی میره سراغ برادر ایمانیش یه حاجتی داره، فانما ذلک رحمت من الله، این رحمت الهی، ساقها الیه و سببها، خدای متعال این رحمت رو برای این برادر ایمانیش مهیا کرده، آماده کرده، وسیلش رو فراهم کرده. فَإِنْ قَضَى حَاجَتَهُ كَانَ قَدْ قَبِلَ الرَّحْمَةَ بِقَبُلِ، اگر این حاجتو برآورده که رحمت الهی رو قبول کرده. وَإِنْ رَدَّهُ عَنْ حَاجَتِهِ، اما اگر نه، این برادر ایمانی با هو یقدرُ عَلَى قَضَائِهَا، میتوانست حاجت برادر ایمانیشو برآورده کنه و برآورده نکرد، فَإِنَّمَا رَدَّ عَنْ نَفْسِهِ رَحْمَةً، رحمت الهی رو از خودش برگردانده. همین که مؤمن در یه حاجتی به یه برادر ایمانیش مراجعه میکنه، این مراجعه به برادر، این رحمتی از ناحیه خدا، خدا این رحمت رو برده در خانه این مؤمن. اگه این حاجت برادر ایمانیشو برآورده که رحمت الهی رو پذیرفته، و الا در حقیقت اگر میتوانست و انجام نداد، ان رده عن حاجته و هو یقدر، میتونست این حاجت رو برآورده کنه و برآورده نکرد، در حقیقت رحمت الهی رو از خودش برگردونده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم
خب عزیزان هموطن، شنوندگان خوب رادیو معارف، بسیار مفتخریم که همراه شما بزرگواران هستیم و مجموع برنامه‌های این نوبت رادیو سراسری معارف رو تقدیمتون میکنیم. پس از شنیدن صحبت‌های استاد ارجمند حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی در برنامه جرعه با شما بزرگواران هستیم. این برنامه امروز ساعت 16:55 مجدداً برای کسانی که علاقمند هستن پخش خواهد شد. همکارانم تلاش میکنن تا ارتباطمون برقرار بشه با جناب آقای محمد جواد آبدینی، دوست و همکار عزیزم که در استان سرافراز خوزستان حضور دارن و اردوی راهیان پیشرفت اونجا داره برگزار میشه. انشالله آقا جواد هم توضیح میدن، آقا محمد جواد، درباره این نوع اردو و برنامه‌ای که امروز اونجا بناست برگزار بشه. خب خدمتتون سلام میگم آقای محمد جواد آبدینی، وقتتون بخیر، خدا قوت.
خیلی متشکرم از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای مصعب نژاد عزیز و خدمت همه شنونده‌های عزیز رادیو معارف که تو این لحظات در واقع جمعه همراه هستن با این رادیو و آرزو میکنم که بهترین ها و بهترین اوقات در انتظارشون باشه. همونطوری که فرمودید در استان زرخیز، استان غیور خوزستان هستیم و الان هم اومدیم بندر ماهشهر، منطقه سوم دریایی امام حسین علیه السلام که متعلق به نیروی دریایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هست و در خدمت عزیزانی هستیم که جز نخبه های کشور هستن و بزرگوارانی که جز استعدادهای درخشان هستند، دانش آموزایی که قراره با دستاوردها و پیشرفت‌های کشورمون آشنا بشن.
بله.
من دیشب با دوستان که صحبت می‌کردم یه گزارشی دادم راجع به اینکه دیروز ما سایت پهبادی بودیم، سایت پهبادی موقعیت حضرت علی اکبر علیه السلام، پهبادهایی که به نمایش گذاشتن و پروازی که شاهد بودن برای همه عزیزان دانش آموز بسیار جذاب بود که
بله.
همچین اتفاقاتی توی کشور ما می‌افته و برخلاف سمپاشی که دشمنان این نظام و انقلاب دارن، اتفاقات خیلی خوبی در کشورمون در حال رخ دادن هست و نقطه عطف اون هم توجه متخصصان داخلی هست به این نکته که الحمدلله تو این زمینه پیشرفت‌های خیلی خوبی حاصل شده. خب نکته این که این اردوی راهیان پیشرفت و امید با حضور نخبگان اتفاق میفته و استعدادهای درخشان در اون حضور دارن، دانش آموزان دختری که از استان‌های مختلف هستن. من میخوام توی این لحظه گفتگوی داشته باشم با سرکار خانم دکتر یاوری که معاون محترم وزیر هستن و رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان.
خواهش میکنم.
خدمتتون سلام عرض میکنم. صحبتتون بخیر باشه.
سلام شما و به شنوندگان محترم.
بزرگوارید خانم دکتر، یه مقداری راجع به طرحی که دارید برای نخبگان توی بحث آشنایی بیشتر با دستاوردهای کشورمون برامون توضیح بفرمایید. خواهش میکنم.
ایران عزیز ما که خب به هر حال وجه مشترک همه مردم ایران عشق به این سرزمین، به این آب و خاک، به این تمدن هست. خوشبختانه گام های بلندی در مسیر پیشرفت برداشته. در حوزه های متفاوتی ما به طور کم نظیری در دنیا پیشرفت کردیم، در حوزه بهداشت، در حوزه مهندسی فنی، در حوزه های متفاوتی که در رسانه ها شنوندگان شما باش آشنا شدن. منطقه از نزدیک آشنا شدن با این پیشرفت ها و دیدن فرایند حل مسئله تو این فضاها یک کمک خیلی زیادی به افراد با استعداد و تیسوش میکنه که این بچه ها ببینن که به حال در کشور چالش های جدی وجود داشته، آدم هایی مثل خودشون از جنس خودشون آمدن و با روش های خیلی نظاممند و علمی مسئله ها رو حل کردن، لحظه به لحظه پیشرفت رو ادامه دادن تا ما به یه قله هایی رسیدیم. این اتفاق به نظر ما از همون دوران دفاع مقدس شروع شده. یعنی ما اصرار داریم که پیوندی برقرار کنیم بین سبک زندگی و تفکر جهادی که در دوران دفاع مقدس بود و سبک زندگی و تفکری که امروز متخصصین کشور برای پیشرفت کشور
در واقع ایجاد میشه.
دقیقاً. و نشون بدیم که این عنوان راهیان پیشرفت‌های نورانی نشون میده که اینها در واقع از یک منشأ اعتقادی و از یک رفت دار حل مسئله علمی پیروی میکنن و این آدم هایی که امروز در صف مقدم پیشرفت هستن همون هایی هستن که اگر در دوران دفاع مقدس بودن سلاح دست میگرفتن از تمامیت ارضی کشور دفاع میکرد.
خیلی متشکرم خانم دکتر یاوری، معاون محترم وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان. محبت کردید خانم دکتر، ممنونم از شما. میشه فرصتی باشه باز هم با شما صحبت کنیم.
خیلی متشکرم، گفتگو خوبی بود.
بزرگوارید، متشکرم از شما. آقای مصطفی نژاد عزیز،
خواهش میکنم. ممنون آقا محمد جواد آبدینی. بله خیلی استفاده کردیم. فرمودید روز قبلم در مرکز پهبادی حضور داشتید. ان شاء الله برامون اگر خواستید سوغاتی بیارید، چند تا از اون پهبادا رو بالاخره بیارید. ما اینجا با بچه‌ها خیلی گفتیم راجع به پهباد، هم زیاد شنیدیم هم زیاد گفتن. بالاخره ببینیم، ما که نتونستیم بیایم اونجا حداقل از نزدیک ببینیم. گفتم مزاح کرده باشم.
تصاویرشو میاریم، فیلمهاشو میاریم که انشالله ببینید لذت ببرید. البته فضای مجازی هم بخشی منتشر شده، حالا اون قسمتی که قابل انتشار بوده. و اینا هم بگم که دیروز توفیق بود با سردار حاجی زاده فرمانده روافضای استقام داشتیم صحبت میکردیم راجع به دستاوردها، خیلی خبرهای خوشی دادن و اینکه توی این زمینه هم پیشرفتهای خیلی خوبی کشورمون داشته الحمدلله. حالت دادنیم و عرض کردم خدمت شما اینکه مردم در جریان نیستن، شاید برخی اوقات شاید نسل جدید ما در جریان نیستن، گاهی تحت تاثیر سمپاشی ها قرار میگیرن، سمپاشی هایی که از طریق رسانه های دشمن داره اتفاق میفته، اما واقعیت ماجرا چیز دیگه ایه و باید اومد از نزدیک دید تا به این باور رسید که ما میتوانیم. و تا الان هم اگر اتفاقی تو این کشور افتاده به همت و اراده جوانان این سرزمین هستش. انشالله که همیشه ایران اسلامی سربلند باشه و زیر سایه امام زمان علیه السلام بتونیم به توفیقات بیشتری بدیم
انشالله. این نکته‌ای که شما اشاره کردید، گفتگو با سردار اجزاده و در حقیقت از نزدیک استعدادهای درخشان کشور برن پیشرفتا رو ببینن، این یک ضرورت هست. چون ما در خبرها از خیلی از شبکه‌های دیگر کشورها داریم خبرهای موفقیت کشورمون رو در این زمینه‌ها میشنویم، اما هیچ وقت مثل بازدید حضوری نخبگان نمیشه و این کار اتفاق بسیار جالبی است که انشالله ادامه داشته باشه و همه کسانی که به هر حال میتونن دستی داشته باشن توی موفقیت جمهوری اسلامی ایران به مردم معرفی بشن. با شما خداحافظی میکنیم آقای آبدینی عزیز، موفق باشید.
خیلی متشکرم. اراده
خدا نگهدار شما.
ممنون که این فرصت فراهم شد در خدمت شما و مردم عزیزمون باشم.
خدا نگهدار شما.
یا علی مدد، خدا نگهدار شما.
خب شما با رادیو معرف همراهید. در ادامه برنامه این نوبت برای این لحظه شما برنامه خاطرات آرمان رو در نظر گرفتیم. ساعت 10 هم همکاران عزیزم در برنامه زنده تا جمعه ظهور با شما خواهند بود. 60 دقیقه با این برنامه همراه خواهید بود. دعوت میکنم خاطرات آرمان رو بشنوید.
آنچه میشنوید گفتگوها و کشمکش هاییست که در فضای مجازی رخ داده در گروه خاطرات آرمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنونده های عزیز سلام، یه جمعه دیگه از راه رسید و میخواییم دوباره گشتی توی صفحه آرمان بزنیم. حتما یادتونه که آرمان و آرزوی گروه زدن تا با جوانای فامیل بحثای چالشی داشته باشن و موضوعات مختلف جامعه رو با همدیگه بررسی کنن. اجازه بدین امروز هم بریم صفحشون رو باز کنیم و ببینیم چه بحثای جدیدی توی گروه مطرح شده. خب، بعد از پخش یه ویدیو که موضوعش ناکارآمدی برخی از کارهای سیاسی در کشوره، بحث‌ها شروع شده و حسابی هم ادامه پیدا کرده. آرمان نوشت: سلام به دوستای محترم که همه هم بستگان خودم هستیم و بهتون افتخار میکنم. درسته که دولت‌های برخی کشورها خیلی در امور اقتصادی و سیاسی موفق بودن، اما منطقی و عقلانی نیست که بگیم این موفقیت به دلیل جدایی دین از سیاست بوده، بلکه هزاران عامل باید در کنار هم دیگه قرار بگیرن تا موفقیت به دست بیاد. به این راحتی که شما فکر می‌کنید نیست. آرزو گفت:
سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه. آقا آرمان، منم قبول دارم وقتی تو مقام مقایسه برمیایم باید جانب انصاف رعایت بشه، ولی من اصلا به موفقیت دیگرون کار ندارم. وقتی اوضاع و احوال خروجی جامعه خودمون رو بررسی کنیم، به ناکارآمدی این روش میرسیم و البته بعضی هم هستن که میخوان از همین آب گلالود برای خودشون ماهی بگیرن.
محمد آقا پسر عمو حسین که توی بانک مشغوله و همه مسائل رو با دید و عینک اقتصادی میبینه گفت:
سلام و عرض ارادت. تا زمانی که اقتصاد رو یک علم ندونیم، همین آش و همین کاسه است. من میگم وقتی مسئولان ما که تحصیلاتشون مدیریتیه و با روش‌های روز دنیا برای مدیریت آشنا هستن، نمیتونن روش‌های علمی خودشون رو محقق کنن. پس مشکل کجاست؟ آیا در برخورد روش علمی با مسائل دینی نیست که به اینجا رسیدیم؟
عباس آقا، پسر عمو حسین هم بیکار ننشست. وقتی این مطالب رو دید گفت:
من یه رانندم که روزها اسنپ کار میکنم و شبها هم نگهبان کارخونه هستم. اینها رو گفتم تا بدونید حرفی که میزنم علمی و دانشگاهی نیست، اما فقط میفهمم با این شرایط زندگیم نمیتونم خرج و دخلم رو یکی کنم و میگم پس یه جای کار ایراد داره. والا نباید اینجوری باشه.
آرمان نوشت: نمیشه از این بحث ها به جدایی دین از سیاست رسید. با هم این بسته صوتی رو بشنویم تا بیشتر با این بحث آشنا بشیم.
اسلام دو تا چیزه، یه 14 معصوم، یه قرآنه. یه وقت یه مداح یه اشتباهی میکنه، چرا داره به امام حسین چرا قاطی میکنه؟ تو زرنگ باش، تو اسلام علی ببین، قاطی نکنی.
آرزو نوشت: یه مقدار کار سخت شد. جوونی که دهه 70 به بعد دنیا اومده و نه امام رو دیده و نه جنگ رو، ازش چه توقعی دارید؟ بله، من خودم معتقدم کسی که میگه دین از سیاست جداست، دست کم باید 500 آیه از قرآن یعنی آیات الاحکام رو نادیده بگیره. بدون شک کتابی که برای اداره زندگی بشر اومده نمیتونه بعد سیاسی زندگی انسان رو نادیده بگیره. اما به من بگید با این تفکر که ما بعد از سازندگی برای این کشور رقم زدیم و خود مسئولین مردم رو هول دادن به سمت رفاه زدگی و مصرفگرایی، الان جوانهای ما چه کسی رو باید مقصر بدونن؟ میدونین اونا چی میگن؟ میگن کشور اسلامی، مسئولین هم اسلامی، اما خروجی منهای اسلام، پس مشکل از اسلام دیگه. آرمان گفت:
این بحثا ربطی به امروز نداره، از صدر اسلام تو امروز وجود داشته و داره. به نظر من عاشورا در نتیجه تعلل به وجود اومد و نتیجه کنار جویی و ترس خواص بی بصیرت. عاشورا محصول جدای دین از سیاست و بیخردی مجذوبان دنیا و امتحانی برای خواص و عوامه.
بعد هم آرمان این بسته صوتی رو برای اعضای گروه فرستاد تا بشنون.
وقتی این نظام واقعا اسلامی است که در آن همه اجزای اسلام محفوظ باشد و صورت و سیرت اسلام در آن حفظ بشه. صورت اسلام خب همین حرفهای ما و اظهارات ما و کارهایی که میکنیم و این ظواهر امر صورت اسلام است. سیرت اسلام این است که ما یک هدفی را، یک آرمانی را، یک سرمنزلی را در نظر بگیریم و تعریف کنیم و برای رسیدن به اون سرمنزل برنامه‌ریزی کامل کنیم و در این راه عمل کنیم، حرکت کنیم، با همه وجود راه بیفتیم. و این وقت در اون صورت سیرت اسلامی هم محفوظ خواهد موند، هم رو به کمال خواهد رفت، یعنی در یک حد هم متوقف نمیمونه. خب این برنامه ایست که ما برای رسیدن به اون اهدافش احتیاج داریم.
محمد آقا، پسر عمو حسین، بعد از این صوت نوشت: اگه دین از سیاست جداست و دین فقط مخصوص مسائل اخروی و معنویه، نمیبایست انبیا و یارانشون کشته، تبعید یا شکنجه میشدن؟ نباید مردم به حضرت شعیب اعتراض میکردن که چرا مانع آزادی اونها در هر گونه تصرف مالی میشه؟ اگه دین از سیاست جداست، حضرت یوسف خودش رو برای خزانه‌داری مصر نامزد نمی‌کرد. اگه دین فقط مربوط به مسائل معنوی و اخروی بود، انبیا به دنبال تأمین مسکن مردم نبودن. مردم هم از پیامبرشون نمی‌خواستن فرمانده نظامی یعنی تالوت رو تعیین کنه. پس چجوری اسلام از سیاست جداست در حالی که بزرگترین نامه‌های حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه نامه‌های سیاسیه؟ آرمان گفت:
امروز از زبان مستکبرین و مخالفین نظام اسلامی و مشخصا جمهوری اسلامی میشنویم که با تغییر رفتار از اون یاد میکنن. گاهی میگن ما تغییر نظام را نمیخوایم، تغییر رفتار را میخوایم، یعنی تغییر اون سیرت اسلامی. این معنای تغییر رفتاره. تغییر رفتار یعنی شما از اون چیزایی که از لوازم قطعی و حتمی حرکت به اون سرمنزله دست بردارید و نسبت به آن اهتمام خودتان را از دست بدید. این معنای تغییر رفتاره، یعنی همون چیزی که گاهی از اون در برخی از گفته‌ها و نوشته‌ها تعبیر میشه به دین حداقلی، یعنی کاستن از آرمان‌ها که به معنای نابودی سیرت دینه. این دین حداقلی یعنی در واقع دین را حذف کردن.
با هم این بسته صوتی رو بشنویم تا بیشتر با این بحث آشنا بشیم.
اسلام ناب رو نشان بدیم، بگیم اسلام اینه، اسلام متعهد در برابر لاابالیگری. بله امروز دستگاه های فراوانی جوانها رو به بیمبالاتی، به لاابالیگری، به لاقیدی در امور گوناگون سوق میدهند. خب اسلامی که انسان رو متعهد دانسته، او رو متعهد میخواد و میطلبه، اسلام در حاضر در متن زندگی در برابر اسلام سکولار، اسلامی که اسلام سکولار شبیه مسیحیت سکولار است که میره در گوشه کلیسا خودش رو زندانی میکنه و در محیط واقعی زندگی هیچ حضوری ندارد. اسلام سکولار هم همینجوره، کسانی هستن امروز دعوت میکنن به اسلام منزوی، اسلامی که هیچ کاری به کار زندگی مردم نداره، گوشه مسجد مردم رو به یه عبادتی، به یه چیزی فرا میخوانه یا گوشه خانه ها. اسلام وارد در متن زندگی رو معرفی کنیم، اسلام رحمت به ضعفا، اسلام جهاد و مبارزه با مستکبران. به نظر من این یک وظیفه ایست که به عهده همه است. ما باید این اصل را از یاد نبریم که وظیفه ما تحقق بخشیدن به اسلام به کامله هست، باید دنبال اسلام کامل باشیم. اینجور نباشد که از آرمان اسلام بکاهیم به خاطر اینکه مثلا در فلان قضیه موفق بشیم. نه، موفقیت ما، پیشرفت ما وابسته به این است که انشالله بتوانیم. اگر اینجور شد خدای متعال هم کمک خواهد کرد و نصرت الهی قطعا یقینا بدون هیچ تردیدی متوقف به این است که ما دین خدا رو نصرت کنیم. و ان تنصر الله ینصرکم، این دیگه صریح تر از این و واضح تر از این حرفی وجود نداره. ان تنصر الله یعنی دین خدا رو نصرت کنید. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم ولینصرن الله من ینصره. اینا دیگه چیزهای مؤکدی است که وعده های الهی است، نباید به این وعده های الهی بی توجه بود. الظانین بالله ظن السوء، که واقعا وعده خدا رو انسان غیر قابل تحقق بدانه، این بدترین سوء ظن به خدای متعال است که خدای متعال در سوره مبارکه انا فتحنا اینها رو مورد غضب خود قرار دانسته از اون کسانی که اینجور حرکت میکنن.
بله دوستان، این هم از گروه آرمان و آرزو. با آرزوی روز و روزگاری خوش برای شما تا یه جمعه دیگه با شما خداحافظی میکنیم و به خدای مهربون میسپاریمتون. اما قبلش باز هم شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف رو براتون یادآوری میکنیم تا با بیان نظرهای خودتون ما رو راهنمایی و دلگرم کنید. شماره های 329 10551 و 552 با پیش شماره 025 برای این منظور در خدمت شماست. اگه تمایل داشتین میتونید نظرهای خودتون رو پیامکی هم برای ما ارسال کنید. شماره پیامک رادیو معارف 30553 که برای این منظور در نظر گرفته شده. تا برنامه بعدی خاطرات آرمان و آرزو و یه جمعه دیگه، خدایا رو نگه دارتون.
هموطن به پیش با از سوی قله‌های فخر و افتخار، هموطن به پیش، هموطن به پیش.
به ساعت 10 رسیدیم. همراه شما هموطنان گرامی هستیم. از رادیو معارف دعوت میکنم با همکاران بسیار عزیزم در برنامه زندگی تا جمعه ظهور 60 دقیقه همراه باشید.
لحظه ها را برای آمدنت می شمارم. زمان به لحظه دیدار نزدیک می شود.
صبح امید است و شام غم به سر آید. ساز طرب هم سرود خود به سر.